اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
روزی که وطن بهار بارانم بود، فروردین بود و عطر جانانم بود. خرداد که میرسید ایران همه شاد، آن روز که شهر یارانم بود. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 24 آوریل 4 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. محمد جواد لاریجانی شاید کمتر از دو برادرش معروفیت داشته باشه. بعضی ها به طور کلی معروف به دنیا میان و بعضی ها معروفیت کسب میکنن، بعضی ها برادر حاتم طایی میشن. این یکی از هر دوتا اینا جلوتر بود. محمد جواد در امریکا بود، انجمن اسلامی، رفیق آقای یزدی، رفت وزارت خارجه، منتها هم عشقش به امریکا رو نمیتونست پنهان کنه، خیلی هم تون مزاج بود، بسیار بددهن بود. در وزارت خارجه که یک محیط که درست شده بود برای آدابداران مملکت، فوش میداد، بد حرف میزد. آقای ام‌آی‌تی درس خونده، دانشگاه صنعتی آریامهر. آقای خمینی خوشش نیومد. به طور کلی آقای خمینی از اینا خیلی خوشش نمیومد. اولا با پدرشون جور نبود. مرحوم میزه هاشم یک ملای پیرمرد بامزه شوخ، دائم آنکدوت میگفت، جوک میگفت. خب میزه هاشم آملی با خمینی عبوسی که در تمام عمرش این مرد یه خنده درست نکرد، فقط یه روز قطب‌زاده به خنده درش آورد که نمیدونم، اونم شاید خنده مرگ قطب‌زاده بود که بعد کشتش، قطب‌زاده رو کشت. محمد جواد بعد از این ماجراهای گروگانگیری و اینا گفت آقا ما باید بریم با امریکا گفتگو کنیم، نمیشه این ماجرا همینجوری رها کنیم. آقای خمینی گفت تو غلط کردی، این حرفو زدی، برو بشین خونه. بیرونش کردن از وزارت خارجه، معاون بود، رفت دنبال درس و مرس و در دانشگاه صنعتی و یک مرکز فیزیک اتمی را انداخت و تحقیقات و پژوهش‌های اتمی و غیره و غیره، رفت خلاصه توی فضای علمی و فضای دیگه. اخوین، دو تا اخوین سیاسی، ولی خب برادر دیگری هم داره که آقا فاضل است و باقر است، که باقر دکتر، و آقا فاضل هم که کانادا بود، در وابستگی فرهنگی بود، ولی قصدم صادق و علیه. علی به هر حال چون داماد آقای مطهری بود تو دستگاه آقای خمینی، جوانم بود دیگه، رفت تو دستگاه اطلاعات سپاه، از اولین مسئولان اطلاعات سپاه بود تو جنگ و غیره. صادق رفت قم و که ملای فامیل بشه و درس بخونه، بعدم رفت دختر آقا رو گرفت، الوحید الخراسانی، مرجع اعلی. نسبتاً هم تو قم توی این آخوندهای کودن این یکی خب بهتر درس خوند. حالا قرارم اینه که این داستان رو براتون میگم. آقای محمد جواد خان اخوی که اومدن به قوه قضاییه، محمد جوادم یه جوری خواستم برش کردونم به دستگاه قدرت، دستگاه اداری. چیکارش بکنیم؟ وزارت خارجه که نمیتونه بره، یادم که وزارت خارجه بیرون شده نمیتونه برگردون اونجا. گفتن میبریمش قوه قضاییه ولی شغل خارجی بهش میدیم. در قوه قضاییه شغل خارجی چیه؟ معاون یا مشاور رئیس قوه قضاییه در امور بین الملل. مال این یک چیز دیگه هم بهش چسبوندن، در امور حقوق بشر. هر سال اجلاس سالانه حقوق بشر سازمان ملل که تشکیل میشه، این آقا شمشم هم را میفته، معمولی یکی از معاونین قوه قضایی هم باش میاد، همه آدم کشاب محمدی و اون آقای محسنی اژه‌ای و امثال اینا، کت خدازاده و روی خالص همین باش میان راهی میشن و نوت‌هایی که اونجا میکنه شنیدنیه. یه مصاحبه کرده بود با صدا و سیما و در این مصاحبه حرفای محمد جواد زد که من واقعا میگم این مجسمه این آدم رو، واقعا این مجسمه رو چی بگم، از چی بگم، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید، گل سدر بگیریم، از چی درست کنیم این مجسمه شو. به هر حال سنگ، اگه کاش سنگ خرزهره وجود داشت آدم از اون درست میکرد، ولی خرزهره هم بالاخره یه گلی داره، ولی از یه سنگی، از این سنگای بی مصرف باید درست کرد مجسمه این رو و سردر قوه قضاییه گذاشت. یه وقتی قوه قضاییه ما صبح درش که باز میشد داور میومد میرفت، مرحوم سادات اخوی میرفت، مرحوم عبدو میرفت، عدلت ملک دادگر میرفت. ای داده میدم حالا کیا میرند. به هر حال بریم ببینیم این آقا درباره حقوق بشر و اعدام چه نظری دارن. مشاور رئیس قوه قضاییه در امور بین الملل و مسئول حقوق بشر جمهوری ولایت فقیه.
از من میخوام بگم پرچم حقوق بشر به دفاع از کرامت انسانی باید به دست ایران باشه. واقعا اعدام در سیستم قضایی ما با غرب خیلی فرق داره. ما اعدامی که ما مد نظر اون قسمت راجع به قصاصی که میبینید یه پروسه به اصطلاح غربی ها سوشال هیلینگ بهش میگم، یه درمان اجتماعی.
قصاص یک درمان اجتماعی است. با وحشیگری چشم یکی رو در میاری درمان اجتماعی است، سرشو میبردی درمان اجتماعی است. این آقا تو امریکا درس خونده. ممکنه یکی از شما من میگه مگه تو امریکا اعدام نیست؟ چرا هست، تو بعضی از ایالتاش هست. اتفاقا دیشب یه فیلمی رو میدیدم درباره همین مسئله اعدام بود، اینکه یک نفر به اشتباه اعدام میشد. الان تو بسیاری از ایالت‌های آمریکا جنگ و جدال سر این ماجرا. آقا شما 100% نمیتونی مطمئن باشی. حالا البته میگن با دی ان ای و چیزایی که با پیشرفت علم و این که میتونن اویدنس یا شواهد بیانه به دست بیارن دیگه الان دقیق‌تر به قضیه میپردازن، ولی اصولا اعدام یه وحشیگریه که باید متوقف بشه. کسی جنایتی مرتکب شده، این آدم بابت این جنایت باید هزینه بپردازه. هزینهش این نیست که شما یه لحظه دارش بزنی یا آمپول بزنی تو اتاق گاز بذاریش، نه، یا سرشو ببری. او باید زندگی کنه و هر روز زجر بکشه به خاطر جنایتش توی اتاق حبسه، از آزادی محرومه، از داشتن خانواده محرومه. اعدام بسیار چیز وحشیه، کار وحشیست. وقتی میگه ما باید پرچم حقوق بشر رو باید به جمهوری ولایت فقیه بدن، اصلا به نظر من گاندی و اینا رو باید اصلا این رو باید کنار گذاشت، این نمادهای حقوق انسانی و انسانیت رو باید کنار گذاشت. ماندلا دیگه نباید باشه، سید روحالله مصطفی کشمیری، سید علی آقای خامنه ای، این دوتا رو باید به عنوان نمادها بذارن. لاریجانی ها و امثال ها اینا رو هم به عنوان نوکرهای نمادها اون زیر بذارن. این آقا به عنوان نماینده ایران میره در جوامع بین‌المللی صحبت میکنه. متاسف میشم، متاسف میشم که ما در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها سقوط کردیم، سقوط آزاد. این آقا میتونست همون کار تدریسشو بره بکنه، بره فیزیک درس بده، بره تحقیق بکنه، ولی این میاد میگه که اعدام ما با غربیا فرق داره، قصاص ما یه پروسه اجتماعی است، فرق داره بکنه. خب داشتم دیگه، وقتی که شما از حقوقدانتون تا دانشمند اتمیتون تا دانشمند فیزیکتون تا آخوندتون هر کدوم از اینا فقط از بامدادان تا شام فرا گرفتن دروغ بگن، جعلیات بگن. یه وقتی من تیمسار باقری رو میدیدم به خاطر اینکه تیپیکال نظامی مینمود مدل 700شون رو بهش احترام میذاشتم. ولی شما سخنان این آقا رو بشنوید، آیا میشود برای این آقا احترام گذاشت؟ به عنوان بالاترین مقام نظامی کشورمون، عالیترین مقام نظامی رو داره، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحه. البته خدا رو شکر اون فیروزآبادی حسن آقا رفت اینجا شد. ولی یک کمی به حرفاش دقت کنید، ببینید اینا چجور راحت ملت رو خرج میکنن. این نوع برداشت و تصویرسازی از مردمه که ما رو به اینجا میرسونه که امروز در باب صحبت خواهم کرد که ما چقدر خسارت در طول چند ماه آینده خواهیم دید و این طرحی که برای ما ریخته شده توسط آمریکا، و به زودی مطمئن باشید تمام اروپایی هم دنبال این خط خواهند رفت، بابت این ما چه هزینه خواهیم پرداخت. دیتون خواهم. اما اول گوش بدیم آقای باقری از فرمایشاتشون خیلی قابل تعمله.
در سطح دافوس تحقیق برای کاربرد است، برای این است که نیروهای مسلح ما موفق تر عمل بکنند. دنیا نظارگر است که چگونه است که یک کشوری که برای 4 دهه با انواع تهدیدها، با تحریمها، با فشارها، با تلاش برای انزوا مواجه بوده، اما هر روز شادابتر از قبل، سربلندتر از گذشته با تهدیدها.
من فقط با آقای باقری میگم بره با خودش، شاید او خانوادش خیلی شاداب باشن، ولی بره چهره دوژم اندوهگین افسرده اکثریت مردم رو پیش رو بیاره، ببینه آیا این 4 دهه مردمی که هیچ گناهی در رسیدن وضع به امروز نداره آیا شادمانن؟ لبخند شادی به لب دارن؟ پر از نیرو و انرژی هن؟ چه کسی عامل این مصیبت هاش؟ از روزی که مامای نمیگم خارجی سرنوشت سید روحالله مصطفی رو از تو خشت انداخت، از همون روز اول نماد نکبت و مصیبت بود تا امروز. دقیقا نگاه کنید، 3 روز بعد از سوار شدن به خر قدرت اعدام پشتبان مرسه علوی بود، 4 تا که من دیدم و نوشتم. از اون تاریخ تا زمانی که به قم رفت تا تونس فرمان اعدام و تیرباران داد، خلخالی هم گر رو گر شبیه 7 تا 10 تا 15 تا میکشت. بعدم که خبرش رفت به قم از اونجا دستور میداد، بعد دروغم میگفت، دروغ میگفت. مهندس بازرگان میرفت حکم انتقال مرحوم هویدا رو از زندان قصر به زندان دادگستری میگرفت که بده به دکتر مبشری، و دکتر مبشری دو تا از بچهای جوون بازرسا رو بازپرسا رو بذارن که با مرحوم هویدا صحبت کنن، بتونن اطلاعات بگیرن، پرونده مفصلی درست کنن راجع مسائل مالی پولای ایران در خارج، هر چی رو هویدا میدونست و حاضرن به همکاری بود. بارها هم هویدا گفت به من یه قلم و مقداری کاغذ بده. خمینی این دیگه به چشم من دیدم و نوشتم باز به مهندس بازرگان ورقه داد، به خلخالی نوشته شده بود آقای خلخالی لطفاً آقای هویدا رو تحت الحفاظ بفرستید به دادگستری، زندان دادگستری، با آقای دکتر مبشری تحویل داده بشه. این کار خمینی است. این آدم که باید راست بگه، خدعه میکنه دیگه. هویدا رو قبل از این که، یعنی وقتی پای ابوالفضل بازرگان میرسه به زندان قصر، در رو میبنده خلخالی، تلفن ها رو میکشه، جواب نمیده، ماهارم همه رو بیرون کرد، روزنامه نگار رو تخت تخت تخت، سه تا گوله هادی غفاری تو گلوی مرحوم هویدا زد و هیچی، به همین راحتی کشتش. یعنی همون موقع که مهندس بازرگان اومده بود بیرون، گفته بود احمد زنگ بزنه به خلخالی بگی بکشینش. خلخالی هم برای حفظ ظاهر، چون مثلا جلو مهندس بازرگان یک سر و چیزی هم خم میکرد، به هادی غفاری گفت تو این کارو بکن. داستان آقای خمینی اول انقلاب، بعد داستان گروگانگیر، همچی بین جلو. از روز اول به بعد خمینی همیشه دروغ گفت، همیشه دروغ گفت. بعضی ها میگن آقا دروغ نبود، آقا یه حرفی میزد بعد رأیش عوض میشد، خدعه بود، هرچی بود به هر حال دروغ گفت، راست نگفت. آقای خامنه‌ای که اومد، اونایی که از قبل آقای خامنه‌ای رو میشناختن، همه انتظار یک تغییر بنیادین در دستگاه رهبری داشتن. یعنی واقعا همه فکر میکردن دستگاه رهبری زیر و رو خواهد شد. زمان خمینی 50-60 آدم اونجا کار میکردن، آخونداشون رسولی محلاتی و از این نوع بودن که شاگردای خمینی بودن، از قم میشناختشون. ربانی شیرازی بود که بعد کشتنش، و دوروبر حاشیه خمینی بودن اینا. از شخصی ها هم کسایی که اونجا پیشش بودن، کفاش زاده بود که بعد سر کار اسلحه خریدن مغضوب شد و گرفتار شد، حمیدرضا نقاشان بود که قبلا راجبش براتون گفتم، و چند نفر دیگه هم بود. مرحوم صادق طباطبایی هم بعد از اون ماجراهایی که براش پیش آوردن به کل کنار کشید، اصلا بگیم کاری نداشت باش، به عنوان فامیل میرفت دیدار میکرد با فاتح خانم خواهرش و گاهی هم احمد آقا. بنابراین چنین اتفاقی در اون دستگاه نمی افتاد که یه دفعه 1.5 میلیارد مثلا غیب بشه، نه، محدود بود، بسته بود. خب همه گفتن 7-8 تا آدم، آقای سید علی آقا هم که میاد، خب لابد این 7-8 تا میشن 100 تا، چون ایشون در کاخ ریاست جمهوری بود، در ریاست جمهوری بعد از رهبری هم ترجیح دادن به خاطر سکیوریتی و این مسائل ایشون در همونجا باشه، کامپاوندی که از نظر سکیوریتی خیلی محکمه، دورورش موشک از غیره، در حالی که جماران خیلی سخت بود. خب خمینی اونجوری زندگی میده. آقای خامنه‌ای یه دفتر 70-80 نفره خمینی رو تد، یا تشکیلات 3-4 هزار نفره، و روز به روز بزرگتر شد، با نمایندگانشون 10-12 هزار نفر حقوق بگیر داره آقای خامنه، یک دولت کامل. ایشون برای همه وزارتخونه ها وزیر داره، حالا اسمش که مشاورش، آقای ولایتی تو دفترشون چیکار میکنه؟ روشن دیگه، ایشون وزیر خارجش، آقای یحیی رحیم صفوی چیکار میکنه؟ وزیر دفاعش، فرمانده سپاهش، اونجا تمام وزرا رو از هر نوع جنسی داره. فلاحیان چیکارشه؟ وزیر اطلاعاتشه. سید اصغر اجازی چیکارشه؟ اطلاعات امنیت سپاهشه. همه رو داره. آقا مشتبه هم که داره، که باید گفت معاون اول رهبری و در واقع رئیس جمهوری، اونم که داره که اونجا. پس همه چی کامله. خب فرق کرد، نگاه تفاوت پیدا کرد. بعد آقای خمینی خودش به شخصه اعتقادی به آخوندبازی اینا نداشت. اینو در مزایاش نیست، من دارم واقعیت‌ها رو براتون میگم. خمینی به آخوند میدونست همه دروغ میگن، میدونست همه مزورن مثل خودش، بنابراین اعتبار و اعتقادی برای آخوندها قائل نبود. بعدم آدم معتقدی نبود. خمینی به کسی اعتقاد نداشت. شما فکر کنید مثلا خمینی برای حضرت علی فاطمه زهرا، خمینی 80 اندی سال عمر کرد، یه بار در 20 سالگی رفته بود مشهد، یه بارم نرفت. اون شاه بیچاره هر سال میرفت. یه دفعه گفتن خب تظاهر میکنه، ولی شاه تظاهر نمیکرد. واقعا امام رضا رو بهش اعتقاد داشت، میرفت. حضرت عبدالعظیم میرفت، قم میرفت. این خمینی به کسی اعتقاد نداشت. و امین دوکونه، خودمون ساختیم. بنابراین در دستگاه خمینی این قدس بازی و نمیدونم خلوت آقا با امام زمان اینم نبود، وجود نداره. آقای خامنه ای از اول که اومد، اولا دو تا از آدم کشترین افراد وزارت اطلاعات رو که بسیار بدنام هم بودن اوورد دفترش رو داد به اینا، تشکیلات دفترش رو داد به اینا. بعد دو سه تا هم از این آخوندهای دعانویس و غیره، جنگیر و دعانویس و اینا که خزعبلات رو پخش میگن، اینا که احمدی نژاد هم مریدشون بود، اینا هم چند تا اوورد، آقا تهرانی و غیره و غیره اوورد تو دفتر و دستگاهش. اینا هم اونجا بودن، بشقاب برای امام زمان بذارن از این کارا. آقا دیرشب داشت با آقا خلوت میکرد و صحبت میکرد، از این چرندیات یا حرفایی که محمدی گلپایگانی میزنه. جنبه رهبری آقای خامنه‌ای کم کمک جنبه قدسیت گرفت. عامل خارجی هم بهش اضافه شد، یعنی در لبنان که حزب الله، حالا حزب الله زمان آقای خمینی درست شد، ولی کجا این تظاهرات، کجا این بازی ها، کجا این ادا اطفال ها، هم چیز نبود. افراد حزب الله مثل بچه طلبای ایران، حالا اینجا 2000 تومان بهشون میدادن، اونجا 20 دلار میدادن، 30 دلار میدادن. مثل حالا نبود 5000 دلار طرف او بگیره. اینه که دستگاه علی سویلی آقای خامنه ای به کل از مردم جدا شد. با دو سه تا پخول عرب و شعوزه، با دو سه تا شعبده بازی هم که تو این وسط از آقا سر زد، یه عده مریدان هم ترویج میکردن که آقا با خود امام زمان در ارتباطه و ایشون نیابت عظما داره و بنابراین شما ملت هم باید مطیع و منقاد باشید و اطاعت امر بکنید. فضا به کلی عوض شد. حقوق بازان و شیادان بازارشون داغ شد. اگر قبلا بالاخره یه فضیلتی در نظر میگفتن آقا این میخواد رئیس قوه قضاییه بشه، این میخواد دادستان کل بشه، یه فضیلتی هم باید داشته باشه، حالا نه، نه. حالا باید شارلاتان باشه، حقوق باز باشه، مثل سید محمود هاشمی عراقی ملقب به شاهرودی که خدا رحمتش کنه، اون گندکاری ها رو را بندازه، زمین خوری ها و آقازاده ها و دامات ها بالا کشیدن، یا مثل آقای صادق لاریجان. یعنی دو وجه کار رو شما نگاه کنید. یه وقت مثلا مرحوم بهشتی بود که اونجا، یا موسوی اردبیلی بود، البته اونا هم آقای موسوی اردبیلی به خصوص دست کج داشت، ولی به هیچ وجه در این حد و حدود نبود. شیخ محمد یزدی چه فسادی در قوه قضاییه ایجاد کرد؟ 17 میلیون پرونده. ملکه خانم دخترش و آقازادهش، اون آقای مروی، اینا که افراد مورد مهر آقای خامنه‌ای، نیازی، اینا همه رفتن اون حسابا رو باز کردن تو بانک ملی و که به 63 حساب لاریجانی رسید. اینا همه از دوران آقای خامنه‌ای. دفاتر متعدد مرتبط با آقا، سازمان های متعدد، قدیر، حالا سازمان تبلیغات اسلامی بود جلوش، سازمان فرهنگ و ارتباطات جدا، سازمان قدیر اومد درست شد، خبرگزاری قدیر اومد درست شد. اینا حقوق میخوان. یعنی شما در یه سازمانی درست میکنی یا جامعه المصطفى در 60 کشور شعبه میزنی، اینا پول میخوان. این پول ها کجا میاد؟ از گلوی شما و بچه های شما میدوزن و اونجا خرج میکنن. اینا در زمان آقای خامنه ای انجام. باز میگویم اینها برای تبرئه آقای خمینی نیست. آقای خمینی انقدر جنایت کرده که اصلا هیچ پاک کننده ای نمیتونه ایشون رو تطهیر کنه. اما غرضم اینه، این یکی دومی دیگه اصلا رو دست زد، رو دست زد. شما فقط کافی است بشینید بذارید جلوتون نگاه کنید بگید آقا این از روزی که این آقا تشریف بردن، برید سال 68، برید سال 69، همجوری بشینید بیاید تا 97، 98 نگاه کنید، قتل‌ها رو بشمرید، اعدام‌ها رو بشمرید، آدم‌کشی‌ها، زندان‌ها، وقت ببینید یه حاکمیت 30 ساله با این مملکت چه کرده. عماد باقی باشرف میاد کتاب می‌نویسه، تمام قتل‌ها، مرگ‌ها، اعدام‌ها غیره رو در دوران پهلوی اول و دوم میاره یه طرف می‌ذاره، مال اینا رو میاره، مال پهلوی اول و دوم در کلش که جمع بزنه توی 57 سال 1000 خورده یا 2000 تاست، مال اینا به چندین هزار میرسه. و اینا از برکت اینه، حالا قبلیه نمیگو من مرد خدام، من امام زمان فرستاده، نه یه دست خیلی بالا میگفتن الملك العادل ذل الله، پادشاهی که عدالت داشته باشه ذل الله، تازه نه همه پادشاه ها. و اینجا میرسیم که در عصر آقای خامنه ای دروغ میشه محور، هرچه دروغ بیشتر بگه اعتبار بیشتر پیدا میکنی، تا جایی که باقری بالاترین مقام نظامی میاد میگه ما 40 ساله در حساری مشکل داریم، اینا داریم، اما ملتی از این با نشاط‌تر در جهان وجود نداره. به چی نشاط داشته باشه؟ به رفاهش، به اینکه بچه های صبح دارن میرن مدرسه با لبخند و با امید دارن میرن مدرسه، دخترش سرفکنده دانشگاه نمیاد چون نتونسته کتابو بخره؟ به چی به بال ملت، به چی شادمان باشه و دلش پر از امید و هیجان و آرزو برای خودش، آیندهش، برای بچه‌هاش باشه؟ البته میگم این دکونی که اینا باز کردن برای بعضیا خب بد نیست، برای اینکه مطابق خواسته اینا اونا میان و عمل میکنن. فکر کنید که این جوانای فاطمیون افغانستان، بچه شیعه ها، یه عده تو ایران بودن، یه عده به هوای دستمزدی که بهشون میدن آقا بیم برین 500 دلار میدیم اگه کشته شدین 30-40 هزار دلار میدیم، این بیچاره رو نگاه کنید، الان برگشتن یکی بیل دادن دستشون عکس بگیرن. این جوانا هر کدوم میتونن تو وطن خودشون باعث خیر بشن، به آبادی سرزمینشون کمک. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم.
زمان سرده، دلم از قصه دوری چه پردرده. چگونه بی تو سر کنم نمیدونم، محال موندن بی تو نمیتونم. تو در وجودم هستی همیشه،
درود دوباره به شما. خبر درگذشت بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و سرشناس، منو متاثر کرد و خیلی زود بود. بر اثر ایست قلبی درگذشت. جایی که ما خیلی او رو دیدیم و سر و صدای بسیار برش کرد، دادگاه کرباسچی بود. به عنوان وکیلش در کنار اونا نشست و چقدر جانانه دفاع کرد. خیلی قوی بود. اصولا تمایلات چپ داشت ولی هیچ وقت توده‌ای نشد. خانواده بسیار مهمی هم داشتن، همه این خانواده توی به نوعی در این کارها بودن، در کار وکالت و در کار سیاست. و جدش محمد وکیل و تجار یزدی بود، خیلی هم کشاورز خوشتیپ بود و خوش لباس. مادرش انجمن پیک سعادت نسوان رو سرپرستی میکرد در رشت و از جمله اولین زنان بازیگر در تئاترال این انجمن بود، در گروه تئاترال. کشاورز سال 43 دیپلم ادبی دارالفنون گرفت، بعد به دانشکده حقوق رفت، در سال 47 فارغ التحصیل شد. یعنی یک سال بعد ما سال اول بودیم که کشاورز فارغ التحصیل شد، ولی اون چهره و قیافه همیشه یادمون هست. سال 49 در کانون وکلا کارآموزی کرد، بعد مؤسسه حقوقی رزم رو درست کرد با چند تن از رفقاش و بعد از انقلاب هم تدریس میکرد، دکتراش هم گرفت و تدریس هم میکرد. به هر حال غیبت او تأثیر برانگیزه. در این دورانی که بعضی از این وکلا رو میبینیم که میره موکلش میاد مثلا 5 میلیون 10 میلیون 100 میلیون هم چقدر میگیرن، قیمت رو از این میلیارد بهش میده، بعد میره با طرفش میسازه از اون 200 میلیارد میگیره. یه چیزای من دیدم از این وکلا بعضیاشو تو دادگاه لاهه، وکیلی بود که برای شرکت نفت ایران باید در برابر شرکت‌های آمریکایی میرفت میجنگید، با شرکت‌های آمریکایی ساخت، یه پول گنده گرفت 250,000 دلار اینجورا گرفت، بعدم با کمال وقاحت قشنگ پاشو رفت تو ایران و شروع کرد رو کار کردن. ازش هم زیاد دید. یه خبر دیگه هم دیدم منو ناراحت کرد. مامورین ریختن تو خونه شمس الواعظین محمود یا ماشاءالله که بگیرنش. دخترش خانواده‌اش گفتن آقا پدر سفره، در مسافرت، شما هم که میدونی که در سفره، صوت و پوت خونه ما زیر نظرتون. نه خیر، بعد بیم تو بگردیم. خلاصه باریکلا دختر شجاعت میکنه میسته و اجازه نمیده. شمس هم که سفر بوده یه اطلاعی میده، میگه آقا 3 سال پیش به خاطر یه سخنرانی شما ما رو محکوم کردین 14 ماه 15 ماه، بعدم دیگه سراغ ما نیومدیم، ما هم که کاری نمیکنیم، پست نمیفروشیم، نیستیم تو زراعت میکنیم، کار دیگه ما نمیکنیم، همه چی رو بر ما بستید، حتی نمیذارید به تلویزیون های عربی بریم حرف بزنیم. واقعا وقتی من این رژیم رو نگاه میکنم، پیش خودم تصور میکنم، هر چه آدم حسابی تو این مملکت بود که حالا به نوع این رژیم هم تحمل میکردن یا بالاخره یه کارایی میکردن، یا فراریشون داد یا خونه نشینشون کرد یا تو زندان، وقتی میخواد روزنامه نگار معرفی کنه حسین بازجو رو باید معرفی کنه که آقای خامنه‌ای خودش 20 سال پیش به خاتمی گفته بود. خیلی دردناکه رهبر یک کشور از روز این که روزنامه‌نگاری جلاده، آقای خاتمی گفته بود آقا شما که آقای طه هاشمی رو داری، بالاخره روزنامه‌ش هم که پولش خودت دادی، مرد محترمی هم است، معتدل هم است، به شما هم اعتقاد داره، اصولگرا هم است. خب این برای چی اینجا شریعت مداری چی که همه عصبانی هم. گفت نخیر، در سیاست شما هم باید سگ داشته باشی هم بچه آهو یا ببعی داشته باشی. برای بنده طه هاشمی اون بچه آهو است. پیدا کنید پرتقال فروش رو، دیگه بقیهش خودتون میدونید. بله، این حکایت ما بود در باب تفاوت‌های بین مقام معظم و اون مقام معظم قبلی که براتون گفتم. و به خانواده کشاورز عزیز صمیمانه تسلیت میگم، نام عزیزش پایدار بماند. در هر حال این وکلایی که از جان و دل دارن مایه میگذارن که هنوز این حرمت و جایگاه وکالت حفظ بشه. بابا ما وکلایی داشتیم از سید هاشم وکیل، همون بارها براتون گفتم، مرحوم عبدو و کسانی بودن، سادات اخوی ها، هم قضات برجسته بودن هم وکلای برجسته داشتیم. ما نایینی داشتیم از طرف مثلا حامیان نظام پادشاهی، در نهار معترضین و مخالفین هم داشتیم، دکتر هدایتی متین دفتری، دکتر عبدالکریم انواری، جبهه ملی، اینا در حضور داشتن در کانون وکلا. و متاسفم این رژیم تحمل کانون وکلا رو هم نداشت، چه بلاهایی سر این وکلا آوردن. تموم میشه، تموم میشه، باور کنید با آخر خط رسیدن. ارتش جنرال هفته، ارتش ملی لیبی، دیروز یک کشتی باربری جمهوری اسلامی رو که متعلق به سپاه پاسدارانه و در فهرست تحریمی های آمریکاست، در مسیر سواحل مصراته در غرب لیبی رصد کردن. بار کشتی هم معلوم نیست. چهار روز پیش سواحل شرق اروپا رو ترک کرده. حالا بنابراین قرار است این کشتی که وابسته به سپاه پاسداران است، صبح شنبه گذشته بندر بورگاس در بلغارستان بود، بعد حالا باید بازرسی کنن توش چی است. وابسته به خصوص کشتیرانی دولتی ایران است که ایالات متحده به دلیل ارتباطش با فعالیت‌های سپاه پاسداران تحریمش کرد. در حال رژیم دستبردار که نیست، ولی در لیبی برخلاف گزارش‌های نادرستی که اینجا اونجا گفته میشه، ارتش جنرال هفتر موفقیت‌های بسیاری داشته. مسئله گرفتن شهر ترابلوس مسئله وقته، یعنی در چند هفته یا یک ماه دو ماه حد اکثر انجام خواهد گرفت. و احمد المسماری سخنگوی رسمی فرمانده کل ارتش لیبی گفته تیمسار ادریس مادی فرمانده منطقه نظامی در رأس کاروان نظامی بزرگ از شهر ازنتان به اتاق عملیات آزادسازی ترابلوس به حرکت درآمدند. دیروز هواپیمای نظامی هم در عملیات شرکت داشتن که دولت نیمه قانونی مدعی شد که فرانسوی ها بودن و خلبانان فرانسوی هن و بنابراین سخت به فرانسه اعتراض کرد. امروز و دیروز هم هند و هم چین هر دو از امریکا خواستن که نرمشتشون بده در برابر صادرات نفت ایران. اما کمپانی بزرگ بلومبرگ و خبرگزاری روزنامه و سایت اشاره کرده که عربستان و امارات در کوتاه مدت نفت جایگزین نفت ایران رو به بازار عرضه خواهند کرد و اصلا براشون مهم نیست 1.5 برابر صادرات نفت ایران میتونن افزایش تولید داشته باشن. بنابراین هیچ مشکل ندارن. عربستان در کوتاه مدت قادر به افزایش 1,000,000 بشکه و امارات 500,000 بشکه است. تازه خود آمریکا هم که داره افزایش تولید داره و میتونه بالاتر هم ببره، انبار هم زیاد کرد. چندی قبل یه دوستی از گرجستان به من زنگ زد. ضمن اظهار نگرانی گفت آقا خیلی با ایرانی‌ها اینجا داره بدرفتاری میشه. جایی که خیلی ایرانی ها دوست داشتن میمدن، فضای وطن رو به یادشون میآورد و حتی بعضی ها هم گفتن گرجستان خیلی ایرانی تره تا مثلا ارمنستان از نظر شکل و قیافه. میدونید تفلیس یه شهر مهمی بوده در دولت ایران و آخرین باری که از دست دادیمش دیگه بعد از همون جنگای ایران روس بود، ولی آقا محمد خان قاجار هم رفت گرفت و خودش هم در پای قلعه شوشی به قتل رسید. وزارت کشور گرجستان تازه گفته از 3,000 شهروند ایرانی در 3 ماه نخست سال 2019 جلوگیری کرده. خیلی تلخه، دردناکه. شما با این گرونی و هزینه، حالا بلیط‌ها هواپیما خیلی زیاد هم شده، البته بعضیا با اتوبوس میرن یا با ماشین خودشون، که 3000 شهروند رو به چه دلیل راه ندادن. وزارت کشور گفته در مجموع 6400 تن از اتباع خارجی از جمله نزدیک به 3000 ایرانی نتوانستن اجازه ورود به خاک گرجستان پیدا کنن. یه مدتی هم ویزا رو حذف کرده بودن. شهروندان هند و جمهوری آذربایجان نیز در بیشتر موارد نتوانستن اجازه ورود به خاک گرجستان را دریافت کنند. در 3 ماه نخست سال جاری از صدور مجوز ورود برای 1200 هندی 493 آذربایجانی خودداری کردند. این آذربایجانی برمیگرده به روابط سیاسی، ولی چرا آذربایجانی؟ پولم دارن و نمیدونم. 22 شهروند از جمله 5 ایرانی رو اخراج کرده و همینطور تعداد شهروند مصری و غیره. نمیدونم چرا باید چنین رفتاری رو داشته باشه. و بنابراین تصور من اینه که این دریچه هایی که برای ایرانی ها تو آسیای میانه و قفقاز باز شده بود، اینم داره بسته میشه. الان در تاجیکستان واقعا دولت تاجیکستان نگران نمیخواد آلوده اسلام سیاسی بشه. واقعا درود به رحمانوف. چند روز پیش خواننده تاجیکو میدیدم باش مصاحبه میکردن، برگشت گفت من افتخار میکنم که رئیس جمهوری من آقای رحمانوف، برای که جلوی این اسلام بازی ها رو گرفته. درود بهش، واقعا آفرین، جلوی رو گرفته. به هر روی همه چیز در مملکت جمهوری ولایت فقیه عملی است، همه چیز ممکنه. شیخ محسن عراقی نماینده مقام معظم رهبری در لندن بود، در همین تشکیلاتی هم که درست کردن در اجول رود یک مرکز بینگو بود، خریدن 1.5-2 میلیون پوندم به جیب زدن. یه معمار عراقی آوردن، همدست عراقی بود، عراقی هم از بابا شمفروشای نجف بود. به هر حال آوردن و با همدیگه ساختمون رو ساختن و بالا کشتن و سر وسایل و تجهیزات عراقی خودشو بست، اجدادش هم بست. بعد شروع کرد خونه خریدن. یه روزی بچه عراقی که با من دوست بود گفت آقا این نماینده آقای خامنه ای داره روزی 2 تا خونه میخره. گفتم میشه؟ گفت آره، من اسنادشم دارم. گفتم خب بیار ببینم. اوورد و این چکایی که بیانه داده بود برای خرید جلو، اون زمان مثلا 10%، 15%، 5% بستگی داشت، میدادی و شما یه خونه میخریدی، بعد قسط میدادی، قسط بانک. اما شما برای بچه 7 ماهه نمیتونستی خونه بخرید. اما از این دلال و واسطای عراقی و ایرانی بودن اینجا، از این کارا میکردن، 1000 تا کلک و دوز. بعدم دولت فهمید یه عده زندان رفتن، یه عده خونه ها مصادره شد. عراقی دیگه برای نمیدونم کلفت دست دیزی آیزنش توی تواریج عراق، برای اونم خونه خرید. این خونه رو میخرید، بعد خودش میفروخ، اجاره میداد. من اینقدر نوشتم این رو از من شکایت کرد. یه وکیل پاکستانی هم گرفت و به روزنامه کیهان لندن نامه نوشتن و فلان. من هم گفتم بسیار خوب آقای عراقی، من هفته دیگه 2 تا از این چکای شما رو چاپ خواهم کرد. وحشت زده. یک آخوندی داشتیم آشنا اینجا، فرستاد پیش من که آقا برو با آقای نورزاده بگو خواهش میکنم شما چاپ نکنی، منم کاری ندارم. وکیلش هم نامه نوشت که آقا شکایتشون رو پس گرفتن. این آقای عراقی در واقع شاید بنیانگذار خونه برای نوزاد خریدم. حالا جناب آقای شمخانی، جناب دریادار علی شمخانی، برای نوه محترم 3 سالش محمد طه برای ایشون خانه خریدن. خیلی جالبه ها، نگاه کنید عکسش رو، چه مامانی هم هست، مثل پدر بزرگش توپولی هم هست. البته دختر آقای شمخانی، این میر محمد علی همسرشونه که از این بساز بفروشش، برادران میر محمد علی معروف هن دیگه، که ساخت و سازای چپ و راست در لواسان و در کردان و در مناطق مختلف دارن. بله، پرونده شون هم بازه. سید محمد طه میر محمد علی با ولایت آقای سید حسن میر محمد علی، یعنی بچه زینب شمخانی، این بعد دو تا بچه ها خلاصه براشون در دوبار ولی عصر و اینا، اینا در خانم زینب شمخانی سید محمد تا با ولایت قهری سید حسن میر محمد علی دایر بر صدور قرار تأمین خواسته به میزان 90 میلیارد بر به طرفیت مؤسسه اعتباری کاسپیان، مؤسسه اعتباری فرشتگان. عزیزان من ببین پولاتون کجاست، حالا شما برید جلو کاسپیان هی سنجره پاره کنید، داد بزنید در جستجوی عدالت گمشده جمهوری ولایت فقیه باشید. براتون مثال زدم، گفتم براتون در همین ماجرای داستان دکل ها که من به دفعات اینجا میگم و ولش نمی کنم به خاطر اینکه واقعا ظلمی که در این ماجرا شده به یه هموطن اصلا غیر قابل تصور، ظلمه. یعنی خانم نفیسه محمودی اصلا فراموش. بعد سپاه دید گندش در اومده، دولت هلند یقین رو گرفته و ممکنه بریزه بیرون، زود بهش گفتن بیا برگرد تهران. اومد تهران، تو فرودگاه هم رفتن استقبالش کردن و ماشاءالله خونه خوب، یه مدت تو هتل بود و بعدم خونه و زندگی و کشم بهش کاری نداره. نفیس خانم که میلیون ها دلار به جیب زده. آقای علی طاهری و نفیس خانم هیچم کشم مثلا صداش دریمه، چون یه طرف قضیه برمیگرده به دفتر مقام معظم. هی میگن آقای خامنه‌ای جز نون و پنیر نمیخوای، نوش جانش. آقا برید از ماکسیم پاریس بلدشون سوسمار بیارید. اما تو دفترشون تمام دزدن. حالا خود ایشون هی نون و پنیر بخوره، مهم نیست، فرید تو دفترشون. حاج علی مقدم برید چیکار داره میکنه؟ خیلی ساده است. رابطه حاج علی مقدم با آقای طاهری و با آقای شیرانی، شیرانی تکابی و خانم نفیسه محمودی چه رابطه ای؟ این رابطه را اگه پیدا بکنید وقت همه مسائل براتون حل میشه، وقت میلیون ها پول این ملت بیچاره رو میتونید پس بگیرید، میلیون هایی که تو دبی آب شد رفت زیر زمین توسط آقای شیرانی دوز، اونجا میتونید برید دنبالش. باور کنید آلوده تر از این شیرانی، آلوده تر از اون ولایتی وزارت اطلاعات، نه این علی اکبر، البته این علی اکبر هم آلوده فراوونه، ولی اون یکی از اینا نمیتونید پیدا کنید. الان سر پرونده پتروشیمی خاموشی و اینا، خود حاج حبیب مؤتلفه تازه مسلمان که حالا رفت، اصطلاح داداشش، چند میلیون اینا دزدیدن در مملکت امام زمان. واقعا متاسفم، دیدم 4 حرکت سازمان جمهوری خواه اینها اومدن یک بیانیه‌ای دادن، جبهه ملی و جمهوری ایران، حزب چپ ایران فدایان خلق یک اطلاعیه دادن حضور هشت و شعبی و اینا رو محکوم کرد و حضور نیروهای وابسته به هشت و شعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون در ایران رو به شدت محکوم کردند و گفتن با توجه به سوابق این گروه های نظامی ایدئولوژیک و برنامه سپاه پاسداران و گروه های سیاسی همسو، با اینا در واقع حضور اینها در ایران برای ایران پر از مخاطره و خطرناکه و بنابراین خواستار خروج سریع اینا شد. در رژیم گذشته جبهه ملی علیرغم اینکه جلو فعالیتاش گرفته شد ولی در درون خودشون ارتباطات حفظ شد. جلسات واقعا جالبی هم داشتن، خونه دکتر بختیار، خونه دکتر صدیقی، سنجابی برابر گاهی بیرون شهر که اون ماجرای کاروان سراسنگی رو میدونید که ریختن و دست دکتر بختیار شکست و دکتر انواری آسیب دید پاش و نمونه های متعدد دیگر. به هر حال مردم تکیه داشتن، تکیه گاه داشتن، حرمتی داشت جبهه ملی، حرمتی داشت نهضت آزادی. ولی الان با این آدمایی که اومدن در نهضت آزادی، واقعا متاسفم براشون، واقعا متاسفم. داماد آقای مهندس بازرگان دبیر کل نهضت آزادی باشه، اون وقت برای سپاه سینه بکوبن به نفع سپاه، واقعا متاسفم. البته جبهه ملی به همت کوروش زعیم، به همت چند تا انسان وارسته، اونایی که واقعا ایمان دارن به اساس و بنیان جنبش ملی، داره دوباره احیا میشه. از این بابت خوشحال هست. باوند هست، دکتر باوند عزیز، عیسی خان حاتمی، موسوی و و و، امیدوارم همشون موفق باشن و این جنبش ادامه پیدا کنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.